بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام میکنیم به وجود نازنین آقا رسول الله و اهل بیت پاک و مطهر ایشان. خب، زمان پاسخ به سوالها فرا رسیده و سوالی کردن شنوندگان محترم ما و این سوال رو به من دادند که درباره حج هست. دو تا سوال هست که من سعی می کنم اینها رو در یک توضیح و تعریفی واحد به اندازه وقتی که داریم و میزان اطلاعاتی که داریم بتونیم پاسخ بدیم. یک این که سابقه حج کجاست؟ احکام حج کی نازل شده؟ چه سالی نازل شده؟ آیا این شعائر و اعمالی که در حج الان برگزار میشه، این همان به اصطلاح اعمالی است که پیامبر آورده به عنوان یک سری احکام نو و اعمال جدید، یا نه پیشینه داشته؟ اگر پیشینه داشته چگونه است؟ و دیگر این که آیا الان که مکه تحت تصرف و در سیطره عربی هست که در حقیقت اونجا حکومت‌های ناشایست دارن، حالا وهابیان و دیگران و الی غیره، که رفتارشون رفتارهای انسانی نیست، آیا لازمه که ما بریم الان باز هم مکه و اونجا هزینه کنیم و در حقیقت پولمونو بریزیم به دامن اونها، به دستان اونها بدیم تا اونها به خرجهای ایزایی برای دیگر مسلمانها و بقیه بپردازند؟ آیا این درست هست یا نه؟ در پاسخ به طور اجمال خدمتتون بگیم که خانه کعبه یک خانه بسیار کهن و دارای قدمتی است که منسوب به حضرت ابراهیم علیه السلام است. اما سوال اینه که آیا قبل از حضرت ابراهیم هم خانه کعبه وجود داشته؟ همه مفسران به اصطلاح شیعه و اهل سنت بر این هستن که کعبه قبل از حضرت ابراهیم هم وجود داشته و زمان اون به حضرت آدم علیه السلام برمیگرده، که در به اصطلاح این آیه 96 سوره آل عمران اونجا که میفرمایند که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه، در حقیقت اینو میخواد بگه که کهن‌ترین معبد روی زمین هست. حالا ما به اصطلاح برای ارجاع به این مطلب هم دوستان رو میگیم به سوره مریم آیه 31، 58 و 59 هم مراجعه بکنن، ببینن که درباره این مسئله گفتگو شده. بنابراین اگر ما بگیم که مکه یا قبلگاهش یا جای سجدگاهش از پیش از حضرت ابراهیم علیه السلام هم وجود داشته، بیراه نگفتیم و این رو آیات و روایات به ما نشانه میدهند که این گونه بوده. خب، اما نکته اینجاست که موجودیت کعبه قبل از زمان حضرت ابراهیم به شکل‌هایی بوده که ما نمیتونیم به طور مشخص در تاریخ پیدا کنیم و نقل بکنیم و حتی آدابش هم به طور مشخص نمیتونیم توضیح بدیم. اما نکته این هستش که ما اگر عباراتی رو به دست میاریم و گفتگو میکنیم، اطلاعاتمون از روایات هستش، که این روایات بیشتر در کتب تفسیری مثل خدمتتون عرض کنم که نور الثقلین، مثل برهان و کتاب‌های دیگری که در حقیقت جوامع حدیثی هستند، مثل بهار الانوار، من لا یحزن الفقیه، فروع کافی، اینها اگر ما مراجعه بکنیم به بخش احادیثی که راجع به حج و آداب حج هست، می توانیم اطلاعات مهم و مکفی رو در این زمینه ها به دست بیاریم. بنابراین حج سابقش به قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام برمی گرده، اما اون چی که محرز هست و قابل بیان هست و ما در کتاب ها و احادیث میتونیم مشاهده بکنیم این هست که قبل از اینکه حضرت آدم به حج بپردازه، در گفتاری از امام صادق علیه السلام هستش که جبرئیل به حج پرداخته حدود چندین هزار سال قبل از اینکه حضرت آدم بخواد در حقیقت طواف حج بکنه. روی این حساب ما جبرئیل و ملائکه رو بر اساس حدیث امام صادق علیه السلام که در جلد دوم کتاب علل و شرایع صفحه 465 و یا کتاب عیون اخبار و رضا جلد یک صفحه 243 در اونجا این احادیث از امام صادق برای ما بیان میکنه که قبل از حضرت آدم جبرئیل و ملائکه بودن که حج رو به پا کردن. بعد از جبرئیل و فرشتگان میتونیم بگیم نخستین کسی که خانه خدا رو زیارت کرد و اعمال حج رو به جا آورد حضرت آدم علیه السلام هست، که در این زمینه هم دوستان میتونن به کتاب مرحوم کلینی فروع کافی در بابی داره به نام باب حج آدم در جلد 4 صفحه 190 میتونن مراجعه بکنن. بر این اساس هست که حج انبیاء دیگر پس از حضرت آدم مرحله به مرحله همینطور انجام شده تا به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه. ببینید دوستان توجه داشته باشید، از مجموعه این آیات و روایات ما فقط میتونیم به وجود اجمالی حج از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت ابراهیم اطلاعاتی رو به دست بیاریم. غیر از اون ما در تاریخ ابهام داریم، چیز مشخصی رو نمیتونیم داشته باشیم قبل از اینها. چگونگی مراسم حج قبل از حضرت ابراهیم برای ما مبهم هست. تازه بعد از ایشان و در دوره ایشان هم که انجام گرفته، ما از آیات الهی و روایات به دست میاریم. اونطور که از نظر قرآن یک به اصطلاح امر مسلمی هست، این هست که احیای حج در زمان حضرت ابراهیم رخ داده و این مطلب رو ما میتونیم از آیات متعددی به دست بیاریم. همین آیه‌ای که خدمتتون مطرح کردیم که و از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق، ما میتونیم مراجعه بکنیم سوره حج آیه 27. در اینجا خداوند حضرت ابراهیم رو مأمور کرده که اعلام عمومی کنه همه انسانها رو برای حج، و در اون آیه میگه که حضرت به حضرت ابراهیم میگه اونهایی که به مردم بگو که به سمت حج بیان، خانه خدا بیان، و یک اعلام عمومی هست برای همه انسان ها، چه اونهایی که در اون زمان بودن چه اونهایی که بعد میان. به این دلیل بعضی از مفسرین گفتن که هر کس در زمان حج در هر زمان به حج مشرف بشه، در حقیقت داره یک لبیک میگه به دعوت حضرت ابراهیم. این خیلی نکته مهمی هستش. یا مثلا در سوره بقره آیه 125 در اونجا آمده که و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تخرن بیتی للطائفین والعاکفین و راکع السجود. در اونجا هم خداوند مطرح میکنه که ما عهد کردیم با ابراهیم و فرزندش اسماعیل که این خانه رو مطهر کنند. برای چه کسانی؟ برای کسانی که طواف میکنن، سجده میکنن، رکوع میکنن و به عبودیت و عبادت میپردازن. خب این آنچه که از این آیه و آیات دیگر ما میتوانیم به دست بیاریم اینه که طواف کنندگان و زائران از زمان حضرت ابراهیم انگار مشخص‌تر میشن، معین‌تر میشن. برای همین خداوند در سوره بقره همون در ادامه آیه 125 که به 128 میرسیم اونجا خداوند مطرح میکنه که ارنا مناسکنا، یعنی این مناسک ما هستش که ما میخوام این مناسکمون رو ببینیم. پس وجود حج در زمان حضرت ابراهیم یک امر مسلم و قطعی هستش که، اما این که واقعا چه مناسکی در اون دوره وجود داشته دقیقا مشخص نیست، چرا که در طول تاریخ خیلی به اصطلاح این شعائر عوض شده، به هم ریخته و تغییرات زیادی روش انجام شده. بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام تا ظهور پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علاوه بر آیات و روایتی که تأیید میکنه کارهای حضرت ابراهیم رو، آیات دیگری هم در این دوران شأن و نزولش حکم میکنه که کیفیت بعضی از مناسک حج شکل خاصی پیدا میکنه، به خصوص از لحاظ محتوا. مثلا در سوره قصص آیه 27 توجه بفرمایید، اونجا میگه که قال انی اريد ان که احدا ابنتی هاتین الا ان تاجرنی سمانی حجج. اینجا این آیه مبارکه در مورد ازدواج حضرت موسی با یکی از دختران شعیبه که به اصطلاح حضرت شعیب مهریه دخترش رو 8 سال کار قرار میده و از اینجا به جای سمانی سنین سمانی حجج یا حجج نام برده شده. میتونیم از این نکته این مطلب رو در بیابیم که حج انقدر معروف بوده که معیار شمارش سال قرار میگیره. این نکته خیلی مهم هستش و خدمت شما عرض کنم که روایاتی هم که از امام صادق و امام کاظم و امام محمد باقر در این زمینه ها مطرح شده اثبات حج رو برای دوره های حضرت موسی، حضرت سلیمان و دیگران رو مطرح می کنن. اما نکته ما این بود که از زمان حضرت ابراهیم تا دوره اسلام که در حقیقت ما به خصوص در منطقه عربستان میخوام عنوان بکنیم تحت عنوان دوران جاهلیت، میتونیم این نکته رو عنوان بکنیم که یک سری از آیاتی که نازل شده در دلالت بر وجود حج در زمان جاهلیت داره و حتی از چگونگی مناسک حج هم توی اون دوره ها مطرح میکنه. مثلا فرض بگیریم در آیه 35 سوره انفال اونجا عنوان میکنه که و ما کان صلاتهم عند البیت
ال امکا و تصدی، یعنی در حقیقت این آیه میخواد بگه که نماز و دعای اونها هنگام حج به صورت سود کشیدن و دست کشیدن بوده، دست زدن بوده، کف زدن بوده. و آیات دیگری که مطرح میکنن، این آیات نشونگر این هستش که مشرکین عاداتی داشتن در زمان جاهلیت و به خصوص در وقوف در عرفات، که مشرکین وقوف در عرفات رو مربوط به کسانی میدونستن که از خارج مکه وارد شدن و به همین دلیل قریش و اقوام قریش و طوائف قریش که خونه هاشون در اطراف حرم یا در محدوده های مکه بود، اونا خودشون رو از این کار معاف میدونستن و این رو امتیاز برای خودشون میدونستن. یعنی معتقد بودن که چون ما از فرزندان ابراهیم هستیم و سرپرستی خانه خدا رو به عهده داریم، بنابراین هیچ یک از عرب های دیگه که غیر از مکه هستن در سرزمین عربستان، به اندازه قریش که در مکه بود، معتقد بودن که چنین مقام و منزلتی ندارن، اینا فقط این امتیاز رو دارن. و برای همین استفاده کنندگان این امتیازات رو حمص لقب داده بودن. آیه 200 در سوره بقره، در اونجا آمده که فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا. این آیه خودش اشاره داره که عادات مردم جاهلیت، مراسمی که در حج تشکیل میدادن، یک نوع افتخارات قلمداد میکردن که از پدرانشون بهشون رسیده و نوعی ارزش جاهلیت برای خودشون قرار داده بودن و به اون مناسکی که خودشون ابداع کرده بودن، مثل همین موردی که خدمتتون گفتیم، به این مناسک میبالیدن. و این رو برای خودشون یک ارجحیت، یک دستاویزی قرار میدادن که ما برتر از دیگران هستیم. قاعده دیگری که اونها برای خودشون قرار دادن، قاعده نسیع هست. نسیع که مطرح شده در اونجا، در این قاعده معتقد بودن که ماه‌های حرام که 4 ماه بود در طول سال، معتقد بودن که این ماه‌ها رو ما میتونیم تغییر بدیم به خاطر سودجویی‌های خودمون، چون با این تغییر و تحول ماه‌ها قصد داشتن که مراسم حج دقیقاً در موقعی برگزار بشه که اونها بتونن منافع بازرگانی و تجارتی خودشون رو تأمین کنن. به این دلیل سعی می‌کردن که حج در بهترین ایام سال از لحاظ آب و هوایی باشه تا تجارتشون رونق بگیره. حالا در این دوران اگر ماه حج می افتاد در فصل گرمای طاقت فرسای تابستان، قاعدتا اون تغییر میدادن تا معادلات تجاریشون به نفع مطلوب انجام بشه. این عمل رو که مشرکین انجام میدادن و عرب جاهلیت انجام میداد، تحت عنوان نسیع قلمداد میشه. اونها سعی میکردن حج رو در فصل معتدلی قرار بدن تا بتونن هم افرادی که میان کار رو به نفع خودشون پایان بدن، هم تجارت رو خوب انجام بدن. پیامبر بزرگوار ما تا سال 10 هجری روی این نسیع حرفی نزد و آیه‌ای یعنی نازل نشد، تا اینکه آیه نسی که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم در سوره توبه آمده، در اونجا پیامبر در سال 10 هجرت هست که در حجت الوداع استفاده از این تغییر زمان رو باطل اعلام میکنه و میگه که
نسیع نوعی کفره و باید این کار رو کنار گذاشت. در جاهلیت آخه این توهم وجود داشتش که مثلا معامله، تجارت و نمیدونم جا به جایی مسافرها، اینها همه در هنگام موسم حج حرامه و گناهه. اما خداوند با نزول به اصطلاح آیات مختلف اونجا مطرح کردش که نه، هیچ مانعی نیست که در حج مردم به تجارت بپردازند، بلکه عنوان کرد که لیشهدوا منافع لهم، یعنی حج میتونه برای شما منافع اقتصادی هم داشته باشه. کما اینکه در سوره حج آیه 28 اونجا میفرماین که یسالونه که عن الاهل اهلهی، سوال میکنن از تو، قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بان تعتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واوتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بنابر شأن و نزولی که به اصطلاح برای این آیه قائل شدن، گفتن که این اشاره به یک رسم خرافی دیگری داره که هر کس که هنگام که احرام هست لباس به تنش داره، وقتی که با اون لباس احرام میکنه، طواف میکنه، دیگه نباید اون لباسش رو بپوشه، یا نباید از راه معمولی و در خانه خدا وارد بشه، بلکه باید از پشت خونه یک نقبی بزنه و به هنگام احرام فقط از این راه رفت آمد بکنه. یک اعمالی گذاشته بودن، یک آدابی گذاشته بودن که از نظر خودشون نیکو بوده، اما اینها عادات جاهلیت بوده که باید ترک می شده. قاعدتا ترک این آیات هم برای اونها سخت بوده. خداوند با نزول این آیات ملاک نیکی و خیر رو تقوا قلمداد کرده و در سوره بقره آیه 189 در اونجا مطرح میکنه که ان الصفا والمروه من الشعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. در اینجا مطرح میکنه که سعی میان کوه صفا و مروه، خب میدانیم که در به اصطلاح دوره جاهلیت عرب ها در دو طرف و دو قله کوه صفا و مروه دو تا بت گذاشته بودن به نام اصاف و نائله، که اونها سعی میکردن وقتی که به اصطلاح به قله به بالای هر کدام میرسیدن برای اون بت‌ها احترام قائل بشن. مسلمان‌ها که سابقه این موضوع رو میدونستن، وقتی که با اینها در حج قرار گرفتن، از سعی صفا و مروه کراهت داشتن. چرا؟ چون مشرکین هم در همون موقعی که این کار رو انجام میدادن به همون بت‌ها ادای احترام میکردن. در ایام حج سعی میان صفا و مروه گفتن که ما انجام نمیدیم. خداوند این آیه رو نازل کرد، گفت این تصور شما غلط هست، سعی صفا و مروه یکی از شعائر دین هست. خب میتوانید اون بت‌ها رو از اونجا بردارید. اینه که در به اصطلاح تفسیر نورالثقلین اونجا از امام صادق آمده که در تفسیر این ان الصفا والمروه من الشعائر، اونجا آمده که ان المسلمین کانوا یظنون ان سیب الصفا والمروه، همین عبارتی که خدمت شما عرض کردم و تفسیری بود در حقیقت توی این قضیه. نکته دیگه این هست که از عادات دیگر جاهلیت در مراسم حج، طواف میکردن در حالت برهنگی، یعنی معتقد بودن که کسی که یک لباس داره میاد وقتی طواف میکنه دیگه اون لباس رو نباید بپوشه. خب مردم فقیر هم وقتی می اومدن یه دست لباس داشتن، اون لباس ها رو در می آوردن، برهنه طواف می کردن تا وقتی طوافشون تموم شد دوباره برن اون لباسشون رو بپوشن، چون اگر با اون لباس طواف می کردن می گفتن اگر دوباره اون لباس رو بپوشی طوافت خارجه و دیگه باطله و دیگه خارج از اعمال حج میشی. خب اینا نکاتی بود که در عرب جاهلیت بود. وقتی که پیامبر اکرم آمدن و خداوند با نزول آیات مطرح کرد که آقا این اعمال غلط هستش، اصلا این لباسا رو در بیارید، یه پارچه سفید بندازید به دور خودتون و همه به یک شکل بیاید. به همین دلیل این عادات در زمان پیامبر بزرگوار کم کم برطرف شد و شکل کار، شکل طواف حفظ شد، محتوا عوض شد و زوائد و تحریفاتی که انجام شده بود به وسیله پیامبر اسلام، این عادات در حقیقت دگرگون شد. و در اعراف، سوره اعراف آیه 32 در اونجا مطرح کرد خداوند که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، اصلا یک محتوای دیگه ای میده به مراسم حج. بنابراین ما میتوانیم استنباط کنیم که از مجموعه این روایات و آیات که حج در به اصطلاح برهه‌هایی از تاریخ وجود داشته، امر معروفی بوده، امر مشهوری بوده، به طوری که معیار شمارش سال قرار می گرفته و در هر سال هم اعمال عبادی حالا به شکل‌های گوناگونی انجام می گرفته. ولی به وسیله خب سودجویان، به وسیله قدرت طلبان، به وسیله جاهلان و کسانی که به خصوص کسانی که در منطقه کعبه مکه قرار داشتن، اونا حج رو از حقیقت اصلی و توحیدیش منحرف کردن و هر کسی برای منافع شخصیش یا گروهیش یه چیزی به اون اضافه میکرد، یه چیزی از اون کم میکرد و عبادت مردم که در پاکترین مرکز عبادت که مکه باشه قرار میگیره، مثلا اعراب جاهلیت اونو تبدیل به سود کشیدن و کف زدن و تفاخرات قومی و قبیله‌ای و بدعت‌ها و خرافات و همه اینها قرار داده بودن، در حقیقت اون کانون توحیدی که به وسیله حضرت ابراهیم پاکسازی شده بود دوباره تبدیل به بت و بتخانه شده بود. این بود که پیامبر اسلام وقتی که آمدن خانه خدا رو از بت خالی کردن، تخلیه کردن، شکل به اصطلاح آداب رو بیشترش رو گذاشتن ولی محتواش رو تغییر دادن و از خرافات و موهومات و بدعتها بیرون آوردن و بیشتر این موارد از سال 8 هجری به بعد انجام شد. برای چی؟ برای اینکه تا سال 8 هجری مکه و کعبه در دست مشرکان قریش بوده، بنابراین مراسم حج بر اساس همون مراسم و آداب جاهلیت انجام میگیره. پیامبر اکرم که در سال 6 هجرت به وسیله نزول این آیه که اتم الحج والعمره، تقریبا با 1400 نفر از مدینه رفت به سمت مکه، حتی در مسجد شجره اونجا همه محرم شدن و هنوز مکه در سیطره مشرکان بود، به همین دلیل جلوی کاروان رو گرفتن و نذاشتن برن، که این مسئله منجر به صلح حدیبیه میشه که انشالله ما در سیر تاریخی خودمون مطرح میکنیم، که به اصطلاح آیات هم دال بر این
فتح دال بر این تعهد و تمایلی که پیامبر بیعت گرفتن از همه تحت عنوان بیعت رضوان یا صلح حدیبیه انجام شد که خداوند فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجره. در سوره فتح ملاحظه بفرمایید، حالا این آیه مربوط به آیه 18 سوره فتح بود، ولی بیشتر سوره فتح از این دلالت میکنه. این آیه در همون زمان نازل شد، پیامبر به مدینه برمیگرده و دوباره در سال بعد با 2000 نفر و 80 تا شتر میرن برای عمره که مسلمان ها یک شکوه و جلال خاصی به خودشون گرفته بودن، لبیک میگفتن و وارد مکه میشن. اونجا دیگه قریش این صحنه رو میبینه، ناچارن مسجد الحرام رو خالی میکنن و افراد میرن بالای کوه ابو قریش وان قبیس با میستن که ببینن مسلمان ها چیکار میکنن. این اولین باری که بعد از به اصطلاح اسلام و بعد از هجرت پیامبر سواره وارد مسجد الحرام میشه، طواف میکنه و بعد از پایان این حج عمره به مدینه برمیگردن. در حقیقت میتونیم بگیم که این نخستین حج عمره بود که در اسلام به طور رسمی به وسیله پیامبر انجام شد. عمره رسمی دوم دیگه در سال 8 هجرت اتفاق میفته که اونجا به فتح مکه میانجامه و پیامبر در این سال، یعنی سال 8 دیگه وقتی مکه رو فتح میکنن، شروع میکنن به پاکسازی خانه خدا از بت‌ها و این آیه اونجا نازل میشه که قل جاء الحق و زهق الباطل، سوره اسراء آیه 81. و نخستین حج واجبی که بعد از بعثت پیامبر به طور رسمی انجام گرفت سال 9 هجری بود که به دلایل خاصی پیامبر شرکت نکرد. حضرت علی علیه السلام آمدند و در اونجا سوره براءت به وسیله امام علی علیه السلام انجام شد و داستانهایی هست که انشالله ما در طول گفتارهامون در سالهای هجری مطرح میکنیم. و اما بزرگترین، این نکترم بگیم که بزرگترین و شکوهمندترین حج در اسلام در حقیقت در سال 10 هجرت واقع شد که پیامبر خدا هم در اون شرکت کرد. مناسک و اعمال واقعی حج، دقت بکنید دیگه بحثم به اینجا میرسه و تمام میکنیم اینو، که مناسک و اعمال واقعی حج در سال 10 هجرت هستش که پیامبر این مناسک رو آموزش میگیره و عنوان میکنه که خذوا عنی مناسککم، یعنی از من این مناسک رو یاد بگیرید. و مسلمان ها به تبعیت از پیامبر آنچه که انجام میداد انجام دادن. در این مراسم پیامبر بزرگوار ما خطبه هایی گفتن و تلاش پیامبرم این بود که در این حج مناسک و اعمال حج از آلودگی های شرک جاهلی، از خرافات پاک بکنه. و از اون به بعد پیامبر گفت هیچ مشرکی دیگه حق شرکت در طواف رو نداره. به همین دلیل بود که حج توحیدی در سال 10 شکل گرفت. خب بحثمون از به اصطلاح اعمال حج مقداری طولانی شد، ولی خواستیم بگیم که این اعمال حج و مناسک حج اینطور نبوده که به یک باره در زمان پیامبر نازل شده، یک سیر تاریخی طولانی داره که من بسیار بسیار اجمال مطلب رو برگزیدم که دوستان اگر به اصطلاح تمایل داشته باشن میتونن به کتاب‌های مربوط به این مسئله مراجعه بکنن. اما آخرین مطلبم رو در جواب همون سوالی که فرمودن، حالا با اینکه مراسم حج به این شکل به ما رسیده و جزء واجبات هست، آیا ما الان که مکه در دست افراد ناصالح و ناعادل قرار داره، آیا ما باز میتونیم بریم اونجا؟ باید بریم اونجا؟ آیا جایزه بریم به مکه، پول هامون رو خرج کنیم اونجا تا آل سعود و وهابی ها و دیگران از این پول های هنگفت برای خودشون کیسه هایی بدوزن، مخارج دیگری بکنن برای عیش و نوش خودشون و یا برای سرکوب مخالفین خودشون، چه در کشورشون چه در جاهای دیگه؟ آیا این درست هست که انقدر ما رو به تحقیر رفتاری و گفتاری منجر می کنند و مورد خطاب قرار می دند؟ آیا درست هست بریم یا نه؟ جواب این هست که مگر مراسم و آداب و شعائر الهی به حکومت ها و دولت ها بستگی داره؟ در طول تاریخ دولت‌های عادل آمدن، دولت‌های ظالم هم آمدن. اگر قرار باشه که هر دولت ظالمی که آمد ما مراسم رو و عبادت‌هامون رو به اصطلاح طرد کنیم، کنار بگذاریم، صبر کنیم تا یک حکومت عادلی بر مکه بیاد، بعد طواف بکنیم و بریم مراسم حج رو اجرا بکنیم، نه، این یک نگاه غلطی است که از دستورالعمل الهی ما غافل می‌مونیم. به ما درست، ما باید توجه داشته باشیم که کجا میریم، پیش چه کسی میریم و در کدام محدوده دولتی قرار میگیریم، اما نکته اینجاست که ما برای انجام شعائر الهی میریم، نیت ما نیت عبادی است. این نیست که بریم پولمونو بریزیم تو دست مثلا وهابیون و عرب ها اونا خرج های دیگه بکنن. ما قصدمون این نیست، گرچه اونها چنین استفاده یا میکنن. خب ما نیتمون نیت قربتن الله و اجرای احکام الهی، اجرای دستورات الهی است. بنابراین برای انجام مناسک حج ما توجه نباید داشته باشیم که حالا الان چه حکومتی هست، ظالمه یا عادله. اگه ظالمه ما نریم مناسک حج. نه، اینطور اگر باشه بسیاری از آداب دینی ما، بسیاری از مراسم دینی ما، مناسک دینی ما، شعائر دینی ما باید کنار گذاشته بشه، چون به هر حال در هر دوره‌ای ما ببینیم که در مناطق حکومت‌های اسلامی کسانی که هستن عادل نیستن، میگیم پس ما انجام نمیدیم، نمیریم تا عدالت برقرار بشه. نه، این نوع نگاه نگاه صحیحی نیست. ما برای انجام شعائر الهی میریم، چه حکومت اونجا عادل باشه چه ظالم باشه، شرط انجام مناسک دینی است. ببخشید طولانی شد، این سوال مهمی هم بود و امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشیم و بر اساس آیات الهی ما به وظیفمون عمل کرده باشیم. متشکرم از سعه صدرتون، متشکرم از صبر جمیلتون. امیدوارم که بهره‌های مکفی و مفیدی از این عبارات و بیانات برده باشیم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.